وقل رب زدني علما.
صفحه 227.
قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. گفت ای نوح، بدون شک او از اهل تو نیست، او عملش غیر صالح است، پس از من مخواه چیزی که نسبت به اون علمی نداری. من تو رو موعظه می کنم، نصیحتت می کنم که مبادا از جاهلان باشی. خوندیم بعد از این که نوح علیه السلام با قومش اون همه سال سر و کله زد و به هر حال اون تنش بینشون افزایش پیدا کرد و لحظات آخر خیلی به مشکلات عمیقی رسیدن، به دستور خدا نوح علیه السلام کشتی رو درست کرد و عذاب کافرا دستورش از جانب الله صادر شد و در اثر بارش از باران و آب بیرون اومدن از زمین، کشتی روی آب سوار شد و حرکت کرد و نوح هم فرمود به مؤمنان که سوار بشید، بسم الله مجریها و مرساها، دیگه همه چی به نام خداست، این کشتی نه موتور داره، نه بادبان داره، نه لنگر داره، نه فرمون داره، سکان، هیچی نداره، فقط همین جور یه چیزی که سیلان داره و در روی آب فقط حرکت میکنه، همه چیش با خداست، حرکتش و فرود آمدنش. و در اون لحظه‌ای که کافرها جمع شدن، اتفاقا لحظات آخرم پسرش رو دید و به پسرش گفت که بیا، سوار شو، سوار نشد و جلو چشای پدر پسر غرق شد و مرد. و بعد از مشاهده این صحنه دلخراش، این پدر پیر و دلسوز از خدا تقاضا کرد، خدایا تو به من قول دادی که اهلت رو نجات میدم، حالا یا نجات از آتش و یا نجات از غرق، خدایا تو که به من گفته بودی من اهلت رو نجات میدم، چی شد پس؟ پسرم که جلوی چشام مرد، تو که به من وعده دادی، وعده تو هم که حقه، و تو وقتی که وعده دادی حکمی صادر کردی، تو احکم الحاکمینی، قاطع هستی بر اون حرفی که زدی و قولی که دادی، چطور شد که پسرم مرد؟ اینجا جوابش میده، قال یا نوح، خدا به نوح میگه ای نوح، اون از اهلت نبود، من اهلت رو بهت قول دادم که نجاتش میدم، اون از اهلت نبود زیرا که عملش غیر صالح بود، مورد پسند نبود. و اینجا اهل بودن یعنی این که اهلیت در ایمان، در تقوا، این پیش خدا اعتبار داره و این قول رو خدا داده که هر کس اهل تو هست، یعنی هم فکر و هم عقیده تو و ایمان به خدا داره، جزء خاندان و خانواده تو هست. اون دیگه جزء خانواده تو نیست، کسی که با خدا مشکل داشته باشه. پس از من چیزی که علمش نداری نخواه، اول فکر کن تا به احساسات و این که چون فرزند تو هست و داره دلت به حالش میسوزه و جگرگوشه تو هست از روی احساسات و تو نمیدونی که در تمام این پروژه هستی چه اتفاقاتی میفته و خدا چه قوانینی داره، چه جور با این طبیعت، چه جور با بندگانش تعامل داره، علم تو نسبت به اون هیچه و خیلی اندکه. چیزی که علم نداری از من تقاضا مکن، که و نصیحتت میکنم مبادا از جاهلان باشی، توجه نکنی به این قضایا، به قوانین خدا و از رو احساسات یک چیز رو از من بخوای، مواظب باش ای نوح. حالا بعد از این همه عمر در پیغمبری و این همه زحمات و مشقاتی که متحمل شده، خدا بهش میگه که ای نوح مبادا از جاهلان باشی، حواست جمع کن، به حرفی که میزنی اول فکر کن و چیزی که دانشش رو نداری از من مخواه. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. گفت پروردگارا، من پناه میبرم به تو از این که از تو چیزی بخوام که نسبت به اون علمی ندارم، و اگر خدایا تو من رو نبخشی و به حالم رحم نفرمایی، از بیچارگان خواهم شد. فوراً متوجه شد پیامبر نوح علیه السلام که با کی طرفه و قضیه بسیار جدی است و کسی که صاحب نوح و فرزند نوح و صاحب تمام عالم هستی هست، خودشه. و اگر پسر نوح بود، بنده خدا بود، ساخته خدا بود، اگر نوح پسرش رو دوست داره، خدا که پسر نوح هم جز به بندگانشه، جز به آفریده هاشه و اون رو هم دوست داره، ولی این دوستی رو به هم زد و فهمید که خدا نقشش خیلی بیشتر هست به نسبت پدر، به نسبت فرزند، و دعا کرد خدا اگر به من رحم نکنی و این خواسته من، خواسته اشتباه من رو نبخشی، من بدبخت و بیچاره میشم، از خسارت دیدگان میشم. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. گفته شد ای نوح، فرود آی به سلامتی از جانب ما و برکتهایی بر تو و بر امتهایی که با تو هستند، از اون امتهایی که همراه تو هستند و امتهایی که ما اونها رو بهرمند می سازیم، ولی بعدن از جانب ما عذاب درناک اونها رو فرا می گیرد. خب اون مکالمه، گفتگو، دعا و متوجه شدن به اشتباه بود در کشتی بعد از تمام شدن ماجرا و استقرار یافتن کشتی، اون صحبت تمام شد و الان دیگه خدا به نوح میگه ای نوح بیا از کشتی پایین، با سلام و سلامتی فرود بیا، دیگه هیچ خطری شما رو تهدید نمی کنه، امنیت شما برقراره، و فرود بیا که برکاتی از جانب ما بر تو هست و بر پیروان تو که همراه تو هستند، چون همه چی داغون شده، نابود شده، همه چی باید از صفر شروع بشه، مردن، نابود شدن، همه ویران شدن، و الان نوح هست و با یک دنیای ویران در اون حالا منطقه‌ای که اومد از کشتی پایین، هیچی نیست برای زندگی و باید از صفر شروع کنه، و خدا فرمود که برکت‌هایی بر تو ما فرود می‌آوریم، یعنی برکت چیزی که نتیجه دو و چند برابر بده، یعنی وقتی که قرار از صفر اون سازندگی اتفاق بیفته، خدا میگه ما برکت میندازیم و خیلی زود شما رشد میکنید، و خیلی هم البته این برکت‌های خدا بود، خیلی زود رشد کردن و امت‌های دیگه و قوم عاد ببینیم و قوم ثمود که میرسیم که به چه برکت‌هایی رسیدن و چقدر اونها تونستن توسعه پیدا بکنن، و همچنین بر امتهایی که بعد تو میان و اونها برخوردار میشن از این برکتهای خدا، ولی ناسپاسی میکنند و از جانب ما میفرماید عذاب درناک اونها رو در بر میگیره، که الان داستان اونها رو شروع میکنه. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين. این هست از خبرهای غیب که ما اون رو به سوی تو وحی کردیم، نه تو و نه قوم تو اینها رو نمیدانستید قبل از اون، پس صبر کن، بدون شک که عاقبت خوب برای انسانهای با تقواست. حالا داره رو میکنه به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم و به ماها و هر کس که قرآن میخونه، میفرماید که این از خبرهای غیب هست که ما اون رو به سوی تو ای پیغمبر و بعدن به سوی شماها وحی کردیم در این قرآن که قرآن میخونید، این خبرهای غیبه، پنهان، این تاریخ خیلی قدیمی هست و سرنوشت ساز و آموزنده، شما که اصلا بلد نیستید، بلد نبودید این داستان ها، کجا شما از کجا میخواید داستان نوح، کشتی نوح، گفتگو با پسرش، چجور غرق شدن، آب چجوری جوشید و چه صحبت هایی بین نوح و خدا اتفاق افتاد، و همه اینها شما میخواید از کدوم کتاب اینها رو یاد بگیرید، از کجا میخواید بفهمید؟ شما اصلا علم همچی چیزایی نداشتید قبل از این که خدا میگه من به شما بگم، نه تو خبر داشتی و نه این قوم تو از اون زمان و تا حالا و تا قیامت، این رو یاد گرفتید، من به شما یاد دادم، خدا میگه حالا چی کن؟ عبرت بگیر، فصبر، اگر تو رو اذیت میکنن این کافرها، که اگر واقعا تو پیغمبری پس چرا چنان نمیشه و چرا ملک نمیآید، چرا فلان و بهمان، تو جلو این صحبت ها به این صبر کن، کارت رو ادامه بده، انگیزه تو پایین نیاد. که نوح دیدی چقدر طول کشید، چند سال و چه حرفا زدن براش، ولی آخر کی پیروز شد؟ آخر ان العاقبت للمتقین، آخر کار عاقبت و سرانجام کار به نفع انسانهای با تقواست. هرچند که به ظاهر الان تو صحنه خیلی به ضررشون داره تموم میشه، زجر میکشن، خیلی ناراحت میشن، خیلی مشکلات دیگه، ولی پایان شیرینی داره. انسانهای با تقوا هستن که برگ برنده دستشونه در پایان امر. و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. و به سوی عاد برادرشون هود رو فرستادیم، گفت ای قوم من الله بندگی کنید، به غیر از الله هیچ معبود دیگر براتون نیست، شما جز افترا دیگه کاری نمی کنید. پیامبر هود علیه السلام به سوی قوم عاد که از خود اون قوم بود، برادرشون یعنی هم قبیلهشون، یعنی آشنا، کسی که با هم زندگی کردن و از زندگی این پیامبر با خبرن که چه زندگی روشنی داشته، فرستادیم به سوی عاد. عادی که یک قوم خاص بودن از نظر قوت و قدرت و جسه و بدن، واقعا اصلا نمونه نداشتن در جهان، ولی با وجود قدرت بدنی فراوان ولی ستم میکردن به دیگران. همه قوم ها گرفتار بودن از ظلم و ستم این قوم، قوم قلدر و قدرتمند، هیچ کس هم کاری نمیتونست در مقابل اونها انجام بده. حالا خدا پیغمبری فرستاده که دیگران از ظلم اینها در امون بمونند با ایمانی که اونها به خدا بیارند. حالا میفرماید که به قومش گفت شما الله رو بندگی بکنید، غیر از الله دیگه معبودی نیست، و شما این معبودهایی که ساختید همش بافته های خودتونه. ان انتم الا مفترون، اینها حقیقت ندارن، واقعیت ندارن، این معبودان معبود نیستن اصلا، ساخته خودتونه. یا قوم لا اسالکم علیه اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ای قوم من از شما بر اون، بر این زحمتم که میکشم، بر این خدماتی که به شما ارائه میکنم، من به خاطر اون هیچ دستمزدی از شما طلب نمیکنم. حق من، حق زحمت و دستمزد من بر کسی نیست الا بر اون کسی که من رو پاک آفریده، بر یک سرشت خوب و پاکی من رو آفریده. آیا تعقل نمی کنید؟ خب داره صحبت میکنه با قومش که قومش متوجه بشن. این زاویه یک دلیل کاملا عقلانی هست، افلا تعقلون، یه دلیل عقلانی میگه دارم براتون میارم. میگه من که دارم خودم رو به آب و آتش میذارم به خاطر هدایت شماها، بعد خودم رو اصلا زندگی مختل کردم، خودم رو گرفتار کردم، خودم رو بیکار کردم به خاطر شما، که شما چی؟ که شما خدا رو بندگی بکنید. هیچ نفعی هم گیر من نمیاد، هیچ دستمزدی هم از شما من نمیخوام، هیچ منفعتی من ندارم. یه ذره فکر بکنید چرا آخه یه آدم خودشو به درد سر بندازه مفت و مجانی، بعد بگه شما کسی دیگه رو برید، نه من رو، کسی دیگه رو پرستش بکنید. پرستش برای اون و شما میخواد پرستش بکنید، منم هیچی گیرم نمیاد، چرا باید خودم رو به درد سر بندازم؟ یعنی شما فکر کنید که من راست دارم میگم، که من هیچ منفعتی ندارم، من واقعا از جانب خدا هستم که دارم این کار انجام میدم، و الا اصلا عقلانی نیست، طبیعی نیست که آدم یه همچی کاری انجام بده. پس شما فکر کنید تا بفهمید که من راست دارم میگم. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین. و ای قوم من از پروردگارتون طلب بخشش کنید، اونگاه به سوی او برگردید که آسمان رو بر شما میفرستد که پیوسته و منظم بر شما بارش داشته باشد، باران ببارد، و قوتی هم به سوی قوت شما افزایش میدهد، قوت شما رو توسعه میدهد و شما مجرمانه پشت مکنید. صحبت دیگر، صحبت بیدارگری، صحبت روشنگری. ای قوم من، پروردگارتونه، شما خیلی اشتباه رفتید، خیلی ناسپاسی کردید در حق پروردگارتون که اینها رو، بت‌ها رو، چیزهای دیگه رو فکر کردید که اینها مقدسن، کاری هستن. معذرت خواهی بکنید از پروردگارتون که هر وقت جلو به ضرر بگیرید فایده است. بعد معذرت خواهی بر بگردید به سوی خودش، دستورات خودش رو ببینید، بشنوید، بپذیرید که اگر این کار رو کردید در رزق و روزی بر شما باز میشه، به نفع خودتون میشه، آسمان رو میفرسته بر سرتون پیوسته بباره، مرتب، منظم، بی ضرر. یرسل السماء علیکم مدرارن، مدرارن یعنی بارش منظم، به وقت، پیوسته، خوب، مرتب. این یک. علاوه بر در رزق و روزی که از آسمان میاد، همه چی بارونه دیگه، بارون که باشه این زمین حیاتشو، بعد برکت زمین روحش از آسمانه، از همین آب بارونه دیگه، همه چی بر شما فراوانی اتفاق میفته و در جسم شما هم خدا قوت شما رو اضافه میکنه. فکر نکنید اگر ایمان آوردید باید خیلی چیزها رو از دست بدید، از دست نمیدید، قوت شما رو افزایش میده. یعنی وقتی که شما ایمان بیارید، این ایمان شما انگیزه شما رو بیشتر میکنه، خدا به شما انگیزه میده، باور میده، بینش هایی میده که اون بینش ها قدرت شما، قوت شما افزایش پیدا میکنه و مطالبی به شما میگه که شما قدرتتون، بعد سلامتیتون رو به خطر نندازید، خودتون رو با دست خودتون نابود نکنید، قوت شما حفظ میشه که هیچی بیشتر هم میشه. حرفا رو گوش کنید، ولا تتولوا مجرمین، مجرمانه پشت به این حرفا نکنید که بی مسئولیتانه از کنار این حرفا عبور کنید. قالو یا هودو ما جئتنا ببینتن و ما نحن بتاریکی آلهتنا عن قولک و ما نحن لک بمؤمنین. گفتن ای هود، تو هیچ دلیل روشنی برای ما نیاوردی و ما هم به هیچ عنوان این معبودان خود را رها نخواهیم کرد به خاطر این حرفای تو و ما اصلا حرفاتو باور نداریم. جوابو از اون بر، لج، تعصب، تکبر، دارن میگن که تو برای ما دلیل نیاوردی. خب این که یه معجزه خاصی از طرف پیامبر هود باشه علیه السلام در قرآن ذکر نشده، ولی خب اونا آیات خدا رو انکار کردن. در قرآن هست که یه آیه نشانه یه چیزی براشون داشته و حداقل معجزه این که این قوم بعد از قوم نوح بودن و این که اونها آثار اون طوفان نوح و کشتی و هلاکت کفار و برکت‌های بعد از نوح و همین‌ها رو اونها اصلا مشاهده می‌کردن. اصلا اونها دیگه نوح به بزرگی براشون معجزه است، داستان نوح و قومش، و اصلا این موضوع نبود که دیگه نیاز داشته باشه که برای اینکه خدا هست و خدا یگانه هست دیگه دلیل جدیدی آورده بشه. حالا این نهایتا اگر اونها اینو خواسته بودن، یک خواستن اضافی بوده، یک بهانه‌ای بوده برای اینکه از زیر ایمان در برن. حالا دارن میگن که نه، تو دلیل خاصی برامون نیاوردی، ما هم به خاطر این حرفای تو این سفسط بازی داری برامون میکنی، فکر میکنی ما خدایامون رو رها میکنیم. هرگز. به تاریکی آلهتنا که اسم فاعل و تأکید اون بیشتر که هرگز ما این خیال از سر در کن، ما خدایامون رو ول نمیکنیم به خاطر چهار کلام حرف تو و ما اصلا حرف تو باور نداریم و ما نحن لک بمؤمنین، بهت ایمان نداریم و حرفات رو باور نداریم، ما ایمان آور نیستیم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.